سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. قرار است تیم‌های بیشتر برای سرعت بخشیدن و پروسه تفتیش آرا امروز در کابل دست به کار شوند. جزئیات این خبر در صدر گزارش‌های این برنامه قرار دارد. در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور می‌کنیم و از مسافرت وزیر خارجه آمریکا به قاهره برای حل بحران روان در نوار غزه هم می‌شنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن و حقوق خانواده منتظر شماست. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر. اول با آخرین خبرها آغاز می‌کنیم با فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. یونما میگوید که امیدوار است روند تفتیش آرا انتخابات افغانستان به زودی خاتمه و نتیجه آن روشن گردد. تمامی مکاتب دخترانه در ولسوالی شندند ولایت هرات به دلیل تهدیدات طالبان مسلح مسدود شدند. و در تحول از جهان میشنوید که انتظار میرود که گروهی از کارشناسان هلندی امروز در محل سقوط طیاره ملیزی در شرق اوکراین رسد. تفصیل خبرها. دفتر سازمان ملل متحد در کابل از آغاز دوباره روند تفتیش کامل آرای دور دوم انتخابات افغانستان استقبال کرد. نیلاب مبارز، یک سخنگوی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت نه تنها این سازمان بلکه تمام مردم افغانستان انتظار دارند که روند تفتیش آرا به زودی خاتمه و نتیجه آن روشن گردد. روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات رئیس جمهوری افغانستان پنجشنبه گذشته آغاز شد. این روند بعد دنبال اختلاف میان دو تیم انتخاباتی از عصر روز شنبه متوقف شد، اما پس از ظهر دیروز دوباره آغاز گردید. عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان، دیروز به ولسوالی ارگون پکتیکا سفر کرده و با بازماندگان قربانیان رویداد انفجاری بازار این ولسوالی ابراز همدردی کرد. پیش از این رئیس جمهور حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی نامزد دیگر رئیس جمهوری جهت ابراز تسلیت به بازماندگان قربانیان این رویداد انفجاری به پکتیکا رفته بودند. سه شنبه هفته گذشته در نتیجه انفجار یک موتوربم در ولسوالی ارگون پکتیکا بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. تمامی مکاتب دخترانه در ولسوالی شیندند ولایت هرات به دلیل نامنی ها و تهدیدات طالبان مسلح مسدود شدند. بصیر احمد آروین طاهری، رئیس معارف ولایت هرات، در صحبت با رادیو زدی گفت این تصمیم پس از عمله افراد مسلح ناشناس بالای یکی از مکاتب دخترانه در این ولسوالی اتخاذ شده است. آقای آروین گفت در حال حاضر 9 مکتب دخترانه در این ولسوالی غیر فعال شده و آنان تلاش میکنند تا به کمک بزرگان قومی منطقه این مکاتب را در ختم رخصتی های تابستانی دوباره فعال سازند. قرار گزارش ها افراد مسلح ناشناس با پخش چپنامه در نقاط مختلف ولسوالی شیندند دختران را تهدید کردند که از رفتن به مکتب صرف نظر کنند. گفته می شد این خواسته از سوی مسئولان ریاست معارف و شوراهای محل در این ولسوالی پذیرفته نشده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات تصفیه نیروهای اردوی ملی در 24 ساعت گذشته 31 مخالف مسلح کشته شدند. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است که در این جریان 15 مخالف دیگر زخمی و یک مخالف بازداشت شده است. به نقل از منبع، این عملیات در ولایت خوست، قندهار، هلمند و پروان راه اندازی شده بود. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت گفته شده است که در این میان 3 سرباز اردوی ملی نیز در انفجار ماین‌های کنار سرک کشته شدند. مخالفان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 90 پول، 1 یورو 76 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 574 افغانی. رادیو بازم خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. انتظار می رود که گروهی از کارشناسان هلندی امروز در محل سقوط طیاره ملیزیایی در شرق اوکراین برسد. مارک رود، صدر اعظم هلند که کشورش 192 باشنده اش را در سانحه 17 مای جولای از دست داده، گفت که این تیم هلندی در شناسایی قربانیان کمک خواهد کرد. او گفت که بازگرداندن اجساد اولویت شماره 1 است. شورشیان طرفدار مسکو نزدیک به 200 جسد را جمع‌آوری کردند. مقامات اوکراینی گفتند که شورشیان طرفدار مسکو با کمک باشنده های روس این طیاره ملیزیایی را با پرتاب راکت زمین به هوا سرنگون ساختند. منشی عمومی سازمان ملل متحد کشته شدن ده ها فلسطینی توسط بمباران اسرائیل در نوار غزه را عمل بی‌رحمانه خوانده و آن را محکوم کرده است. بان کی‌مون همچنین خواهان پایان یافتن فوری جنگ دو هفته‌ای شده که در آن بیش از 400 نفر کشته شدند. در حملات نیروهای اسرائیل بر منطقه شجاعه دیروز بیش از 60 فلسطینی و همچنین 13 سرباز اسرائیلی کشته شدند. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقامات مصری روی بحران روان در منطقه قرار است امروز وارد قاهره مرکز مصر شود. اردوی اسرائیل گفته است مشغول بررسی اعلامیه تلویزیونی از جانب شاخه نظامی حماس در غزه است که گفته می شود یک سرباز اسرائیلی را در اسارت خود گرفته است. مسئول بزرگترین کلیسای عراق اسلامگرایان سنی را که مسیحان این کشور را از شهر موصل بیرون راندند محکوم کرده است. از قف رافل رویز ساکو گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی بدتر از چنگیز خان رهبر مغلها و نواسش هلاکو هستند که بغداد را در قرون وسطا غارت کرده بودند. شورشیان سنی از مسیحان عراق خواستند که یا مسلمان شوند یا حاکمیت تندروانه آنها را بپذیرند و مالیه بپردازند، در غیر آن با شیر کشته خواهند شد. در واتیکان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان این عمل را تقبیه کرده و آن را آزار و اذیت مسیحان در برخاستگاه عقیدتیشان عنوان کرد. در این حال بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که اقدامات دولت اسلامی می تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. و خبر اخیر این که از وقوع درگیری‌های شدید میان جنگجویان رقیب در اطراف میدان هوایی بین‌المللی در پایتخت لیبیا گزارش شده است. بر اساس گزارش‌ها جنگجویان از توپ‌های ضد هوا و راکت‌های نو گراد در نزدیکی میدان هوایی ترابلس استفاده کردند. درگیری تنها چند روز پس از آن آغاز شد که گروه جنگجوی نیرومند گفت که آمده پایان دادن به درگیری و زده خورده شدید است. این بود خبرهای فرانس منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر گزارش ها. تیم های بیشتر امروز وارد تفتیش آرای انتخابات میشوند.
امروز ما 15 تیم دیگر حضور میکنیم، یعنی 55 تیم از طرف توپ و 55 تیم هم از طرف پیشین کار خود پیش خواهد بود.
چرا پروسه تفتیش آرا موقتا متوقف شد؟ در گفتگوی از سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات پرسیده ایم.
سوی تفاهمی که بین هر دو کاندید موجود بود مسئله تک مارک بود که بایواز تک مارک بعض از افراد و اشخاص از امضای استفاده کرده بودن، بعضشان مثلا نام نوشته کرده بود.
همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم. از مسافرت وزیر خارجه آمریکا به مصر برای حل بحران روان در نوار غزه هم میشنوید. و در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و حقوق خانواده را داریم.
صدمه رسانیدن است به شخصیت زن، بر جسم زن، بر مال زن و همچنان به روان زن. یعنی در مجموع در تعریف خشونت 4 موضوع دخیل است.
سازمان ملل متحد از اثرگیری روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده. یک سخنگوی یونمای دفتر هیئت معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان برای رادیو آزادی گفت که امیدوارند که این پروسه در زمان تعیین شدهش به پایان برسد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز تیم‌های بیشتر برای تفتیش آرا توظیف خواهند شد. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
سازمان ملل متحد با استقبال از آغاز دوباره روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات در افغانستان امیدوار است که این پروسه با شدت و قوت بیشتر به پیش برده شود. یک سخنگوی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نه تنها این سازمان بلکه تمام مردم افغانستان انتظار دارند که روند تفتیش آرا به زودی خاتمه یابد و نتیجه آن روشن شود. نیلاب مبارز در این حال از هر دو تیم انتخاباتی خواست که در آینده نیز در صورت ایجاد اختلاف و یا سوء تفاهم در خصوص چگونگی روند تفتیش به آن از طریق مفاهمه و گفتگو نقطه پایان گذارند.
مشکلی به وجود آمده بود بین دو ستاد در رابطه با چگونگی پروسه تفتیش که خوشبختانه بعد از مفاهمه در حضور ملل متحد اونا و توافق رسیدن و روند تفتیش دوباره سر گرفته شد. مشخص اصلا خواست ما هر دو ستاد همین داشتن مفاهمه هست و به خاطر که یگانه وسیله برای رفع سوء تفاهمات و رسیدن سریع‌تر به نتیجه ایجاد مفاهمه و تفاهم بین دو ستاد می باشد.
روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پنجشنبه گذشته آغاز شد. این روند با دنبال اختلاف میان دو تیم انتخاباتی از عصر روز شنبه متوقف شد، اما پس از ظهر دیروز دوباره آغاز شد. نقطه اختلافی میان دو تیم چی بود و چگونه حل و فصل شد؟ عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پاسخ می دهد.
نقطه اختلاف برانگیز این بوده که در ورق رای دهی احواز تکمار که اگر امضا در اونجا صورت گرفته باشه، یک تیم می پذیرفت که باید باطل شد و تیم دیگه می گفت که باطل نشد و تشخیص امضا هم برای هر دو تیم یک اندازه مشکل و سوال برانگیز بوده که دیروز تا به چار شینا به تفاهم رسیدن. یعنی اگر به احواز تکمار امضا هم شده باشه و هم شامل روند شمارش میشه.
آقای هوتکی با رادیو آزادی همچنان گفت که در تلاش برای تشدید روند تفتیش آرا، امروز تیم‌های زیادی در این راستا توصیف خواهند شد.
امروز ما 15 تیم دیگر را افزود میکنیم، یعنی 55 تیم از طرف صبح و 55 تیم هم از طرف پیشین کار خود پیش خواهد بود. یعنی برنامه موتر روزی در حدود 75 تیم خواهد شد که از طرف صبح و 75 تیم از طرف پیشین و بعد از این ماه مبارک رمضان هم ختم میشه، این تیم ها افزایش پیدا میکنن. پروگرامی کمیسیون مستقل انتخاباتی هست که بعد از این تیم ها به 150 تیم برسه.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که پروسه تفتیش تمامی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود یک ماه طول خواهد کشید. دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان اخیراً با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا روی تفتیش 100% آرا تحت نظارت بین المللی و ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند.
گزارش بود از ستار فروغ. اکنون از اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم که مصاحبه دارد با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. و سوال اول لودین این است.
نور صاحب، میشه بگوین که بنبست اخیری که میان دو تیم به میان آمده بود و پروسه تفتیش آرا متوقف شده بود، چی وقت حل شد و بر روی کدام شرایط؟
کاملا مشکلی که بین هر دو تیم کاندیدا با میان آمده بود از میان برداشته شده، روند به شکل نرمال آغاز شده. در حضور داشته نماینده های هر دو کاندید، ناظرین، مشاهدین، روند تفتیش پیش رفته و پیش میره. به سوی تفاهمی که بین هر دو کاندید موجود بود، مسئله تک مارک بود که به عوض تک مارک به خاطر تمثیل اراده رای دهنده بعض از افراد و اشخاص از امضا استفاده کرده بودند، بعضشان مثلا نام نوشته کرده بود. با اساس طرز العمل کمیسیون مستقل انتخابات، هر فردی که نام خود به عوض تک مارک نوشته کنه، او از اعتبار ساخت میشه چون هویتش هویتش تثبیت میشه. بنان باز هم هر دو تیم، جامعه ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات، به این نتیجه رسیدن که در برگاه های رای دهی که به خاطر تمثیل اراده از امضا و در او امضا هم نام فرد نوشته شده باشه مدار اعتبار نداره. در غیر آن بله، هر گونه علامتی که به خاطر تمثیل اراده در برگه رای دهی فرد یا افراد استفاده کرده باشه او مدار اعتبار.
نور صاحب، چقدر اطمینان دارین که دیگه پروسه تفتیش آرا به همچون مشکلات مواجه نخواهد شد؟
خب این مشکل از میان برداشته شده، روان به خوبی پیش میره و امروز تا 6 بجه قرار است که پیش برده شود در 40 تیم. بنان ما فکر میکنم که این موضوع از میان برداشته شده، اگر که مشکل دیگه با میان نه، اون موضوع دیگه است که باز در وقتش جواب خواهد.
و اگه این قسم مشکلات با میان بیای، فکر نمیکنین تقسیم اوقاتی که به تفتیش آرا تعیین شده از اون تقسیم اوقات شما مطابق تقسیم اوقات تفتیش آرا خلاص نخواهد شد؟
خب کمیشن مستقل انتخابات با اساس مکانیسم ها بلای کار کرده و کار میکنه که هر چی زودتر تیم ها بیشتر شوه. امروز صبح شفت اول کار نکرد، بنابراین مشکلی که با میان اومده بود، فردا احتمال زیاد میره که تیم های بیشتر آغاز به کار کنه و سرعت عمل هم بیشتر باشه.
مصاحبه‌ای بود با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. قرار است تیم‌های بیشتر برای سرعت بخشیدن به پروسه تفتیش آرا امروز در کابل دست به کار شوند.
از پیام‌های شما.
جانب عمری از کابل با شما در تماس هستم. این حکومت به نام وحدت ملی یا خطر بزرگ به آینده ملت است. نامش باید حکومت ملی که منافع ملت را در بر بگیرد. ملی دموکراسی.
رهبرایی که در دوران کرزی بودند تا بال هستند، موجود هستند، همه کسایی هستند که باید است همی کل سرمایهشان یا کل که عشق قایدات یا عقل سرمایه یا بنام منزل عشق که پیدا کردن یا از وقت داشتن، یا باید پرسان شد که از کدام طریق از کدام چی از کجا کردن.
تشکر که برای رادیو آزادی پیام میفرستین. این هم شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی 07084620 و 00420221124138. تا لحظات بعد در همین برنامه فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی زن و حقوق خانواده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات بعد در همین برنامه از مسافرت وزیر خارجه امریکا به قاهره برای حل بحران روان در نوار غزه میشنوید. اما اکنون جاوید حسنزاده مرور دارد بر شمار از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در صفحاتشان مطالبی را در رابطه با آغاز دوباره روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و اظهارات یقمندان نظامی سابق آمریکایی در مورد رئیس جمهور کرزی نوشتند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه اول خود مقاله‌ای را تحت عنوان تفتیش آرا و ترس از دیگر جنجال‌ها نوشته است. روزنامه در مقاله خود نوشته است پس از آن که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با تهدیدها و جنجال‌ها همراه شد، هر دو تیم انتخاباتی به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا و سازمان ملل متحد با موافقه دست یافتند که تا حال جزئیات آن به مردم روشن نیست. روزنامه در مقاله خود همچنان به متوقف شدن یک روز روند تفتیش آرا اشاره کرده و میگوید هر دو تیم بدون آن که جانب مشکلات را بررسی کنند این روند را متوقف ساختند. روزنامه اضافه می کند که قصد نتایج به تأخیر انداخته می شود و این کار افغانستان را بیشتر با مشکلات روبرو می سازد. روزنامه محور هم در سرمقاله خود مطلب را روی همین مسئله نوشته و اضافه می کند که امکان تأخیر در روند شمارش آرا به خاطر وجود دارد که کاندید بازنده تمام تلاشهایش را به خرج می دهد تا در برابر این پروسه مشکل ایجاد کند. روزنامه به عامل تأخیر در روند تفتیش دوباره آرا به تلاشها برای ایجاد حکومت ائتلافی 50-50 اشاره می کند. اما روزنامه از پایین یافتن حوصله مردم نیز سخن می گوید که بر علاوه برد یک کاندید با مشارکت دو کاندید برای ایجاد حکومت وحدت ملی طرفداری صورت گرفته، اما این روند هنوز هم نتیجه‌ای را در پی نداشته است. روزنامه آزاد ویسا در صفحه اول خود از اظهارات جان آلن قمندان سابق آمریکایی در مورد رئیس جمهور افغانستان نقل کرده است. روزنامه از اظهارات جان آلن چنین نقل می‌کند که می‌گوید شناخت رئیس جمهور کرزی در مورد شناخت اقوام در افغانستان بسیار عمیق بوده که متأسفانه ما این خصوصیت مثبت را نداشته‌ایم. این روزنامه با ادامه سخنان آلن می نویسد که رئیس جمهور کرزی برای حل مشکلات بسیار پیچیده به یک طرف اقدام می کرد که ما فکر نمی کردیم، اما در اخیر کرزی برحق ثابت شد. روزنامه محور هم مطلب را تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان برحق است نوشته و در آن نظر جان آلن را گرفته است. روزنامه با ادامه مطلب خود از سخنان این مقام بلند رتبه آمریکایی چنین نقل می کند که میگوید آمریکا در جنگ افغانستان به شیوه نادرست درگیر است، در حالی که رئیس جمهور کرزی بیشتر از ما و کردار ما درک درست داشته و آن را شناخته است. روزنامه در یک بخش از سخنان جان آلن می نویسد رئیس جمهور کرزی از سیاست امریکا در ارتباط با پاکستان به حد آخر خسته شده و ناخوش بوده است و همین عامل بود که جنگ بر علیه ترکستان به جای خود باقی بوده و به جای اصلی خود انجام نمی شد. روزنامه در اخیر مطلب خود در این مورد نظر کارشناسان را گرفته است که می گویند امریکا مامورین عالی رتبه خود را به بازی های استخباراتی مصروف نگه می دارد و زمانی که تقاعد کردن باز در مورد افغانستان اعتراف می کنند که غرب و امریکا در این کشور بر راه غلط روان است.
نهادهای حامی کودکان در غور از افزایش خشونت علیه کودکان و همچنین روی آوردن شمار زیاد از کودکان و کارهای شاقه ابراز نگرانی کردند. بشنویم که مسئولان امور اجتماعی در غور در این مورد چه میگویند. عبدالقدیر غفوری این گزارش را تهیه کرده است.
گل احمد عثمانی رئیس کار و امور اجتماعی غور در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش هایی که از سوی آن اداره جهت کاهش میزان خشونت علیه اطفال صورت گرفته نشان دهنده کاهش این خشونت ها بوده است. آقای عثمانی افزود فقر خانوادگی، منازعات قومی و تداومی جنگ در شماری از مناطق این ولایت هنوز هم وسیله کشانیدن اطفال به سوی اعمال غیرقانونی و یا هم فشارهای روحی میباشد.
خودخواهی و استبدادی که اجتماعی فعلا حاکم است در بعضی مناطق باعث شده که نه تنها بزرگا و خانم ها در پلوش اطفال هم به شدت آسیب ببینن. و خدمت شما عرض کنم که ما آمار که فعلا پیش ما هست در سطح خود مرکز ولایت 50 تا طفل ما سروی کردیم و ثبت هست که اینا از اثر خشونت های ذات البینی و درگیری ذات البینی بیجا شدن با فامیلای خود حالت بدی رو سر میبرن.
در همین حال معیدین رسولی مسئول شبکه عملکرد محافظت اطفال یا سپند میگوید با آنکه سروی دقیق صورت نگرفته اما در حدود 60% اطفال در این ولایت مصرفی کارهای شاقه و در معرض خطر قرار دارند.
اگر شهرقام دقیقی از این دسترس ما قرار نداره اما به طور احتمالی ما گفته میتونیم که در حدودی 60% از اطفال به انواع مختلفی کارهای شاقه مصروفی باشند.
آقای رسولی گفت بیشتری از اطفالی که در محرومیت به سر میبرند کسانی هستند که به اثر جنگهای منطقوی و منازعات ذات البینی بیجا شدند و اکنون از نبود آب یا آشامیدنی، خدمات صحی و عدم دسترسی به درس و تعلیم رنج میبرند. از سوی هم جواد رضایی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور ضمن اظهار نگرانی شدید از وضعیت کنونی اطفال در این ولایت میگوید که نظر به آمارهایی که از نظارت‌های صاحبی به دست آوردند 80% اطفال به خصوص اطفال دختر در این ولایت از حق دسترسی به درس و تعلیم و مخصوصا عدالت باز ماندند. آقای رضایی که وضعیت اطفال در این ولایت را قناعت بخش نمی‌خواند میگوید اطفالی که گاهی به جرم تخلف از قانون بازداشت می‌شوند از سوی نیروهای امنیتی شکنجه شده و بیش از مدت زمان تعیین شده در نظارتخانه‌های نیروهای امنیتی نگهداری می‌شوند.
به اثر اعمال نفوذی بزرگان قومی، قوماندانان مسلح غیر مسئول به کمتر اطفال متخلف از قانون و عدالت دسترسی داره و اکثر قضایا توسط اینمی مراجع غیر رسمی حل فصل میشه. اما چند مشکل عمومی مشاهده شده که ما در طول نظارت های خود به اونا سر خوردیم. یکی عدم رعایت موارد قانونی از اطفال، مثلا در ولسوالی ها بیشتر از موارد قانونی تحت نظارت توقیف پلیس میمانند.
وی همچنان اضافه نمود که فقر اقتصادی و منازعات قومی سبب شده تا بیشتری از اطفال در صفوف مخالفین و یا هم قماندان های مسلح غیر مسئول بپیوندند. در همین حال آگاهانی امور نیز با متهم نمودن نهادهای رسیدگی به حقوق اطفال به بی‌توجهی میگویند اگر اقدامی جدی برای حل چالش های فراری اطفال صورت نگیرد آینده صدها طفل در این ولایت نگران کننده خواهد بود. این در حالی است که سال قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر شماری از اطفال کارگر و بی‌سرپرست را در غور 90% گزارش داده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور باراک اوباما دیروز به صدر اعظم اسرائیل گفت که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان به زودی به قاهره پایتخت مصر مسافرت خواهد کرد. این در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل در غزه همچنان ادامه دارد. مقامات فلسطینی میگویند که در حملات تازه اسرائیل نزدیک به 90 فلسطینی کشته شدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
دیروز مرگبارترین روز در جریان نزدیک به دو هفته درگیری میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس به حساب می آید. به گفته اردوی اسرائیل 13 عسکر اسرائیلی از سوی گروه حماس کشته شدند. در همین حال مقام های فلسطینی می گویند که ده ها تن که اکثرشان افراد ملکی بودند در حملات اسرائیل جان باختند. به اساس گزارش ها بسیاری از این فلسطینیان در جریان عملیات یک ساعته کشته شدند که نیروهای اسرائیلی در منطقه شجاعیه در نزدیک سرحد غزه راه‌اندازی کردند. گزارش ها حاکی است که تنها 60 تن در این منطقه کشته شدند که تعداد زیادی از آنها غیر نظامیان بودند. به گفته مقامات فلسطینی تعداد تلفات فلسطینیان در جریان حملات اردوی اسرائیل به 425 تن می رسد، در حالی که حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش در جریان درگیری ها در کنار کشته شدن 18 سرباز اسرائیلی، یک غیر نظامی نیز در قلمرو اسرائیل در اثر فیر راکت از غزه کشته شده است. بینی گتس، لویدرسیز اسرائیل، دیروز گفت که به عملیات نظامی به هدف توقف حملات راکتی حماس ادامه می دهند. ما در مرحله گسترش بخش زمینی عملیات نظامی خود قرار داریم. این مرحله نیز با قوت بیشتر و موفقانه برای هدف قرار دادن دشمن و از بین بردن قابلیت های دشمن آغاز شده است. قصد ما این است که با گسترش این عملیات تا که نیاز است ادامه بدهیم. قوای ما سرگرم جنگ است و لحظات دشوار در راه است. در همین حال رئیس جمهور باراک اوباما در یک تماس تلفنی به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینیان به زودی به قاهره پایتخت مصر سفر خواهد کرد. اما در اعلامیه قصر سفید در مورد تاریخ مسافرت کری به قاهره چیز گفته نشده است. با اساس اعلامیه رئیس جمهور اوباما در مورد بالا رفتن رقم تلفات به شمول افزایش تلفات فلسطینی های ملکی و عساکر اسرائیلی نگرانیش را ابراز کرده است. طی چند روز اخیر این دومین بار است که دو رهبر از طریق تلفن با هم صحبت می کنند. پیشنهاد قبلی آتش بس که از سوی مصر مطرح شده بود با وسیله گروه حماس رد شد. این گروه کنترل غزه را در دست دارد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
گزارش ها می رسانند که نزدیک به 200 جسد قربانیان حادثه سقوط طیاره مالزیایی پیدا شدند. این طیاره حامل 298 مسافر را عملا به روز پنجشنبه در شرق اوکراین توسط راکت سقوط داده شد. در میان آنها 28 تبعی استرالیا شامل بودند. در استرالیا مراسم دعاخوانی برای قربانیان این سانحه هوایی برگزار شد. گفته شده که 198 تن دیگر که در این حادثه جان دادند اتباع هالند بودند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
سیل اشک از چشمان بازماندگان قربانیان حادثه سقوط طیاره مالزیایی همچنان جاری است. 28 تن از قربانیان استرالیایی و 8 قربانی دیگر باشنده‌های دائمی استرالیا بودند. در استرالیا مراسم دعاخوانی برای این قربانیان بر روز یک شنبه برگزار شد. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا در این مراسم اشتراک کرد. ابوت افزود که هر تبعه استرالیا این حادثه غم‌انگیز را احساس کرده است. طیاره مالزیایی حامل 298 مسافر و عمله به روز پنج شنبه در شرق اوکراین توسط راکت سقوط داده شد. 198 سرنشین طیاره از جمله اتباع هالند بودند. صدر اعظم هالند به روز شنبه در یک نشست در هاگ گفت که در مورد این حادثه غم‌انگیز با رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت کرده است. با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت تلفنی شدید داشتم. برایش گفتم شانس نهایی دارد تا به جهان نشان بدهد که قصد کمک دارد. او حالا باید مسئولیت شورشان را به عهده بگیرد و به هلند و جهان نشان بدهد که انتظارات جهانیان را برآورده می سازد. گزارش ها می رسانند که بیش از 190 جسد قربانیان حادثه سقوط طیاره مالزیایی پیدا شدند. خبرگزاری های روسی